بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و در این ایام مبارک ماه رجب آرزوی توفیقات روزافزون رو برای هممون دارم. در ادامه بررسی حدیث شریف از امام هادی علیه السلام که انشاءالله توفیق بشه امروز دیگه جمع‌بندی بکنیم این حدیث رو، مفرداتش رو بحث کردیم و تقریبا به یک جمع‌بندی رسیدیم. یه سری نکات پایانی رو هم لازمه که اینجا عرض بکنیم. در این فقره از حدیث که می‌فرماید و قل له ان الله اذا اراد بعبد خیرا، که عرض کردیم ان برای تأکید آمده و تأکید چه چیزی. خب حالا شما میتونید این جمله رو یک مقداری مفرداتش رو جابجا بکنید تا اینکه تأکیدی که از این فهمیده میشه یک مقدار ملموستر باشه. ها کنید اینجا حضرت میتونست بفرماید که و قل له اذا اراد الله به عبد خیرا، میتونست اینجوری بفرماید، یعنی الله به عنوان فاعل اراده ظاهر باشه نه یک ضمیر مستتر. پس اینجا الله اومده مبتدا قرار گرفته، ان هم بر سرش آمده و ضمیر اراده به الله برمیگرده. خود این برگشت یک تأکیدی درش ایجاد میشه. چگونه؟ یک بار میگیم الله، یه بار میگیم اراده هو، که اونم برمیگرده به الله. پس یک تأکید در خود ان هست، با آمدن ان ایجاد میشه، یک تأکید از این که معنای الله دوبار داره اینجا تکرار میشه، یکیش به صورت اسم ظاهر، یکیش هم به صورت هویی که در اراده هست، و این موجب تأکید بیشتر کلام میشه. ازا رو شما وقتی میرید مراجعه میکنید، بعد در کتب نحوی مثل مغنی، حالا قبل از مغنی هم در بدایه، سیوطی هم همچنین، خب میبینید ازای شرطیه رو شما باش مواجه هستید. ازای شرطیه، ازای فجاعیه. ازای شرطیه غالباً خب بر سر جملات فعلیه میاد، خودش هم مستقبل برای آینده. بعد ولی در اینجا شما میبینید که بر سر فعل ماضی آمده و خیلی وقتا هم بر سر فعل ماضی میاد، مثل ازا جاء نصر الله و الفتح. بعد یکی از نکاتی که اینجا میگن اینه که مستقبل ما، فعل مستقبل ما، جمله شرط ما، شرط و جزای ما اینقدر تقریبا یقینی و وقوع هست که ما این رو با جمله ماضی میاریم، چون ماضی دیگه تمام شده دیگه، یعنی قطعا این به وقوع پیوسته. وقتی من این رو با جمله ما با فعل ماضی میارم، معناش اینه که این عملی که در آینده محقق خواهد شد اینقدر یقینیه که انه واقع شده، تمام شده. اذا وقعت الواقعه، این آمدن قیامت اینقدر یقینیه که من با جمله عشبت فعلیه ماضی آوردم، با فعل ماضی، که انه قیامت ازم محقق شده. خب اینجا هم میخواهد بفرماید که اگر یک وصفی در عبد ایجاد بشه که اگر عتابش کردن، مذمتش کردن، این پذیرفت، این مشمول خیر الهی شده. یعنی اراده الهی تعلق گرفته که خیری به این برسه و این خودش خیر هست. قبول عتاب خودش میشه خیر. گاهی اوقات هم ازا با این که حالا گفتیم اصالتاً میشه شرطیه، ولی گاهی اوقات از معنای شرط فارغ میشه، یعنی معنای شرطیت رو در خودش نداره، میشه یک ظرف زمان و سلام، میشه ظرف زمان مثل متا، یعنی زمانی که شما وقتی میخواید ترجمه کنید میگید آقا زمانی که، مثل ازای شرطیه با اون اوصاف و خصلت هایی که ازای شرطیه داره دیگه ترجمه نمی کنید. اینجا هم احتمال داره که به این صورت باشه، یعنی ازای شرطیه به اون معنای خودش نباشه. خب اذا اراد به عبد خیرن، اراد به عبد خیرن میشه جمله شرط، و اذا اوت به قبله میشه جواب شرط اذای اول. کل اذا اراد به عبد خیرن اذا اوت به قبله میشه چی؟ خبر انه، اسمش هم میشه الله. این خب حالا ترکیب کلی جمله هست. علل قاعده اینجا وقتی جمله فعلیه آمد، بعدش فاعل باید بیاد، بعدش مفعول بیاد، بعدش حالا قید و قیودات دیگر. خب فاعل که اسم ظاهر نیست اینجا، یک ضمیریه مستتره و در دل اراده، بعدش باید مفعول بیاد، یعنی باید بشه اذا اراد خیرن، قید و قیودات دیگر بعدش میاد اذا اراد خیرن به عبدن، ولی این به عبدن مقدم شده، علل قاعده نباید مقدم بشه، خیرن باید بیاد بعد به عبدن بیاد. خب این تقدیم خودش یک نکته ای داره، یک نکته ای داره، شاید بشه گفت اون هم توجه به اینکه اراده الهی به عبد تعلق گرفته و اینکه از بین همه واژگان مترادف این واژه رو آورده عبد. عبد که گفته یک تعلقی با مولا اینجا پیدا میکنه، یک رابطه اینجا بین الله که مولای همه عالم هست، رب همه عالم هست، با عبد ایجاد میشه. و این که عبد رو فرموده یعنی ولو این که از طرف انسان این عنوان عبودیت هنوز محقق نشده، ولی خدای متعال این افراد رو به عنوان عبد خودش قبول داره، یا شما تحت ولایت من هستی، تحت ولایت من هستید، یعنی شما تو اصلا بنده منی، تو اصلا تو دایره ولایت من داری زندگی میکنی. این خودش یک نوع جذبه، یعنی با اینکه طرف هنوز به مقام عبودیت کامل نرسیده ولی بهش میگن عبد، میگن تو عبدی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. وقتی کلمه و واژه عبد به کار میره اینجا، ولو به لحاظ اینه که این بعدها به اون عبودیت کامل خواهد رسید، همین اندازه که خالقش شد الله، از اون حیث همه میشن عباد، همه میشن عباد. و این واژه عبد یک عرض کنم که معنای لطیفی رو اینجا به ما داره به دست میده که با اون اراده خیلی ارتباط خوبی برقرار میکنه، که به هر حال العبد ما فی یده لمولا، مثلا عبد خصوصیتش اینه، میگه آه عبد اصلا کامل در اختیار مولاست و چشمش به دهان مولاست، ببینیم مولا چی میگه، چه دستور میده، از چی خوشش میاد، از چی خوشش میاد. چگونه میخواهد این عبدش باشه. لذا این واژه عبد به نظر میرسه که مقدم شده باز برای اون که اون زمینه پذیرش رو در عتاب ایجاد بکنه و یک نوع محبت و رأفتی رو از ناحیه مولا تزریق بکنه به طرف مقابل. خب تنکیر خیرن رو هم قبلا که یک بحثی کردیم میتونه به این معنا باشه که به هر حال اگر حضرت حق تبارک و تعالی اراده بکنه خیری برسونه، یک خیری، حالا هر چی میخواد باشه، و اگر الف لام میومد بر سرش اون موقع میشد الف لام تعریف و جنس. الف لام تعریف که میاد یه نوع شما باید غرض داشته باشید، یعنی اینجا من دارم خیر رو میگم ها، یعنی در ذهن معین کردم. وقتی شما الف لام تعریف میارید یا عهد یا جنسه. وقتی عهد، خب این در خارجم معلومه که یک شخص بیشتر نیست، یک فرد بیشتر نیست. اگر جنس باشه خب این در ذهن معلومه که از بین مفاهیم من این مفهوم رو انتخاب کردم. اینجا یک چنین چیزی رو نمیخواد خدای متعال بفرماید که آقا من از بین همه چیزهایی که میخواستم اراده کنم خیر رو اراده کردم. نه، یک چنین بیانی اینجا نیست. لذا اصلا بحث عهد، بحث تعریف نیست اینجا. اینجا میخواد بفرماید که اگر خیری خدا بخواهد برساند، معناش با الخیر یکیه، فقط لحاظها فرق میکنه، ملاحظه ها هستن که باعث میشه اون الف و لام بیاد یا الف و لام نیاد. در به عبدن هم همچنین. بسیار خوب، الان آخرین نکته‌ای که اینجا ما میخوایم یک مقداری روش بحث بکنیم و تقریبا میشه گفت جان این حدیث در همین نکته‌ای هست که الان میخوایم عرض بکنیم و یک نکته تربیتی بسیار بسیار کلیدی هست. اون هم عبارت است از این که چه رابطه‌ای بین اذا اوت بقبله با خیر وجود داره. خب ما از این حدیث اینجوری برداشت کردیم، فهمیدیم، متبادر به ذهنم همینه که پذیرش عتاب، قبول کردن مذمت از سوی دیگران به خاطر اون کار اشتباهی که من انجام دادم، من بپذیرم، قبول بکنم، اعتراف بکنم، رد نکنم، این مصداق خیره. دوستان مستحضر هستن که واژه خیر در آیات و روایات دارای مراتب بسیار بسیار زیادی هست مثل سایر واژگان. الان شما ایمان رو در نظر بگیرید، تقوا، عمل صالح یا صفتهای دیگر، اینا همش ذو مراتبه. بعد درست ما در لغت گفتیم که خیر یعنی ما یرغب، آنچه مرغوب است، مطلوب است، و اهل دنیا خیر رو در اموال میدونن، المال و البنون میدونن، و لذا به مال و ثروت و اینها هم خیر اطلاق میشه، ولی در نگاه اهل دنیا خیر اطلاق میشه. خود قرآن و روایات علاوه بر این که لغاتی که به کار میبره سعی میکنه که لغاتی باشن که در عرف استفاده میشه، ولی خودش یک معنایی رو هم داره، در نظر داره، که ما ازش تعبیر میکنیم به فرهنگ لغت خود قرآن. یعنی باید ببینیم که مراد از خیر اینجا چی هست. نمیتونیم بگیم که بله در لغتنامه رفتیم گشتیم، همه لغتنامه ها رو دیدیم، خیر به این معنا بود، پس اینجا هم به این معناست. نه، قبلا هم عرض کردیم ما یک معنای استعمالی داریم. معنای استعمالی یعنی چی؟ یعنی آن معنایی که لغت استعمال شده، در کتاب‌های لغت هم گفتن. یک مراد جدی داریم، یعنی متکلم از این لفظ چه چیزی رو اراده کرده، این یک مطلبی بالاتره. بنابراین ما اینجا که خیر رو به کار رفته، باید به سایر روایات، به آیات قرآن هم مراجعه بکنیم تا در مجموع جمع‌بندی بتونیم یک معنایی رو استفاده بکنیم. ببینیم در نگاه معصومین علیهم السلام خیر یعنی چیه، در نگاه قرآن حسنه یعنی چیه، شر یعنی چیه. این خیلی مهمه، نگاه خدای متعال برای ما مهمه. پس ما واژگان رو با آن معنایی که عرب داره استفاده میکنه برای امور مادی خودش به کار میبره نمیتونیم معنا بکنیم. بله، سراغ فرهنگ لغت میریم، ولی با سایر آیات، با سایر روایات، با ذهنیت کاملی که از آیات و روایات دادن به دست میاره اونجوری باید معنا بکنه. این همونیه که حضرت علامه طباطبایی میگن تفسیر قرآن به قرآن، یعنی شما باید با خود قرآن معنای قرآن رو بفهمی، با روایات معنا رو روایات رو بفهمی، و اون ذهنیت حضرت امام رو، امام معصوم رو بتونی به دست بیاری، ببینی که اینجا چی اراده کرده و منظورش چی بوده. وقتی ما به آیات و روایات مراجعه میکنیم، بله اینجا فرمودن که گاهی خیر در مقابل شر رو اومد، این کاملا درسته، ولی خود شر رو هم باید معنا کرد دیگه، که شر در فرهنگ قرآن یعنی چه، چند معنا داره. اینها یک مباحث معرفتی و اعتقادی دقیقی هست که از حوصله این جلسه خارجه و باید به تفسیر المیزان مراجعه کرد، مفصلا ایشون اونجا اومدن بحث کردن خیر و شر رو. ولی حالا اجمالش رو میخوایم عرض بکنیم، از ارتباط بین پذیرش عتاب با خیر میخوایم ببینیم که چه ارتباطی اینجا، چه تناسبی اینجا برقراره. نگاه کنید، در تربیت نفس، در تربیت توحیدی، اساس تمامی دستورات بر نفی منیت و کبر عبد و انسان. در همه آیات و روایات شما این رو میتونید مشاهده بکنید. شما یک دعایی رو نمیتونید پیدا بکنید که اونجا امام معصوم خودش رو گناهکار خطاب نکرده، ذلیل خطاب نکرده، فقیر ندانسته. یعنی روح تمامی دستورات اسلامی ندیدن خود، ندیدن عمل خود، فقیر دیدن خود، بلکه فقر دیدن خود و در مقابل غنی دیدن خدا، همه چیز دانستن خدا و اصل دانستن خدا و هیچ دانستن خود. همین که انسان یک مقدار برای خودش انانیت قائل شد، گفت منم هستم، عمل منم هست، ویژگی ها و صفات من هم هست، این هر مقدار که خودشو میبینه و صفت خودشو میبینه و فعل خودشو میبینه، این نمیتونه از توحید بهره مند بشه. و توحید یعنی خیر، خیر یعنی توحید. یعنی هر مقدار خدا از خیر بهره مند میکنه افراد رو، معناش اینه که اون شخص داره از منیت و خودپرستی دور میشه. هر مقدار که داخل خودپرستی و منیت و کبر میشه، داره از توحید و خیر دور میشه، به سمت شر میره. حالا این مباحثش خیلی مفصله. علل حساب اینجا وقتی که شخص عتاب رو پذیرفت یعنی چی؟ یعنی زد تو سر خودش. نفس قبول نمی کنه، نفس اصلا نمی پذیره که یه کسی بیاد منو عتاب بکنه من دوست دارم جوابشو بدم، بگم نه بابا اینجوری نبوده، اون آقا اشتباه کرده، اصلا قبول نمیکنه که، یعنی توجیه میخواد بکنه. پس وقتی منو توجیه کرد، منو عتاب کردم و به این نفس اماره یک پتکی وارد شد و من این پتک رو قبول کردم، یعنی در مقابل خدا ذلیل شدم، در مقابل حکم خدا و دستور خدا ذلیل شدم و انانیت به خرج ندادم، اینجا چی شد؟ اینجا خدا ظهور کرد، توحید ظهور کرد. من اینجا اومدم گفتم اصلا حرف من نیست، حرف خدا، من خودم رو نشان ندادم. روح ازا اوته و قبله چیه؟ اینه که آقا من خودم رو اینجا ظهور بروز ندادم، همش اعتراف بود، اعتراف به گناه، اعتراف به خطا، اعتراف به اینکه من اشتباه کردم. به خاطر همینه که در ادعیه هم داریم که ان کان قدنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدایا اگر مرگم نزدیک شد عملم منو به سوی تو نزدیک نکرد، من یک وسیله دارم، اونم اعتراف به ذنب. در دعای عرفه ببینید امام حسین علیه السلام میگه انا الجاهل انا الغافل انا الذی اخطأت انا الذی جهلت، در مقابل میگه انت الذی اغنیت انت الذی اغنیت انت الذی، همینجوری انا با انت میکنه، یعنی خودش رو هیچ داره هیچ میبینه، خدا رو همه چیز میبینه، هی خودش رو داره مذمت میکنه. اینی که انسان خودش رو هیچ بدونه و مذمت بکنه، این جزء بزرگترین خیرهاست، چون خدا اونجا ظهور میکنه. انا اندل منکسرت قلوبهم، کسانی که دل شکستن، یعنی همیشه نفسشون رو دارن میزنن تو سرش و میشکنن این نفس رو. خب الان در این روایت ما به خوبی این رو میتونیم متوجه بشیم. یک حدیثی هم بخونم براتون که مؤید همین قضیه است. یکی از عباد بنی اسرائیل 40 سال خدا رو عبادت کرد، بعد از 40 سال عبادت های سنگین ها، نه عبادت این که مثلا یه رکعت دو رکعت نماز خونده، عبادت های سنگین، بعدش یک قربانی کرد و گفت خدایا این عبادت 40 ساله رو بپذیر از ما، این قربانی مال اون بود. خلاصه خطاب آمد که پذیرفته نشد، قبول نشد. خب هر کی باشه، یعنی علل قاعده نفس اماره باید اینجا بگه که یعنی چی قبول نشد؟ من 40 ساله دارم عبادتتو میکنم، 40 سال کمرم خم شده، کمرم اصلا از بین رفت، من اینجا خودمو کشتم برای تو، حالا تو میگه قبول نشد؟ اونجا یک لحظه خطاب کرد به خودش که برو ببین چه کار کردی که خدا از تو قبول نکرد. حالا این دیگه خودش رو مذمت میکنه و اینها. بعد خطاب میرسه از ناحیه هفت، حالا این حدیثش در کافی هست ظاهرا، که ذم کل نفسک، این که خودت رو مذمت کردی بهتر است از عبادت 40 ساله. یعنی من دنبال این بودم، دنبال این حالت بودم که تو عجبت رفت، کبرت رفت، منیتت رفت، اون وقت من میام. اگه خود رو از خود تهی کردی اون وقت من میام. پس معلوم میشه هر کسی این حالت رو در خودش به وجود بیاره که یک من شکنی، نفس شکنی و مقابله با انانیت داشته باشه در خودش، این دائما در خیره و رو به رشده و روز به روز خیرش زیاد میشه. در دعای قنوت عید فطر داریم، میگه اللهم ادخلنی فی کل خیرن ادخلت فیه محمدم و آل محمد صلی الله علیه و سلم. بزرگترین خیر خود خداست، توحیده، یعنی محمد و آل محمد علیه السلام رو به توحید وارد کردی، ما هم به توحید وارد کن، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی. لازمش اینه که من از خودم، از افعال خودم، از صفات خودم، از ذات خودم کلا خارج بشم. خودم شرم دیگه، ازم وجود من شره. روایت داریم از شر رو کامنون فی طبیعت کل احد، اصلا شر نهفته در ذات هر انسانی، هر فرد. حالا اینا مباحثی هستن دیگه، به هر حال نمیخوام خیلی دیگه طولانیش بکنم. پس در این حدیث شریف جمع‌بندی این شد که امام هادی علیه السلام هم داره یکی از محبانش رو تربیت میکنه که تو برو اینجوری امر به معروف کن، امر به معروفت کاملا توحیدی باشه، هم عرشبت که به فکر اون فردی هم هست که داره خطا میکنه، میگه حالا اینجا باید عتاب بکنی، یعنی یک نگاه جلالی داشته باشی، منتها در کنارش کاملا توجیهی، تبیینی، رشدفزا. رشدفزا که این رو دیگه توضیحش رو دیروز عرض کردیم. خب به همین مقدار بسنده میکنیم و انشالله ادامه جلسه روز شنبه. صلی الله علی محمد ماله طاهرین.